یعنی میخوای بگی تو زندان شهیدش کردن و جنازش هم تحویل خانوادش ندادن؟
آره، تو زندان شهید شد و جنازش هم تحویل خانوادش ندادن. چرا؟ چون باعث رسوایی حکومت شاهنشاهی میشد. تو این کتاب نوشته شهید صدوق مدت زیادی از عمرش رو تو زندان‌های حکومت پهلوی گذروند و تو زندانم دست از مبارزه بر نداشت. هر نوع شکنجه و توهینی هم تحمل کرد تا بالاخره تو 37 سالگی مظلومانه و غریبانه شهید شد.
یعنی دقیقاً چه سالی میشه؟
دقیقاً 4 آبان 1340.
1340. یعنی 57 سال پیش، درسته؟
آره آره، طوری که تو این کتاب نوشته شهید صدوق یکی از شاگردان آیت الله بروجردی بود که از طرف ایشون برای تبلیغ به شهرهای مختلف میرفت و ضمن تبلیغ از خطا و جنایت حکومت پهلوی هم میگفت. چند بارم دستگیر و تبعید شد که با حمایت آیت الله بروجردی آزاد شد، تا اینکه آیت الله بروجردی از دنیا رفتن. یعنی سال 1340. بله، بعد از رحلت ایشون شهید صدوق تو مسجد اعظم قم منبر رفت و از مرجعیت امام خمینی دفاع کرد و گفت که بهترین جانشین آیت الله بروجردی حاج آقا روح الله خمینی، چون هم اعلم هم شجاع و اونه که میتونه به حوزه علمیه سر و سامون بده. دقیقا بعد از همین سخنرانی دستگیر و زندانی میشه و چند وقت بعدم بر اثر شکنجه شهید میشه. بعد از شهادتش حکومت شاه نه تنها پیکر مطهرشو به خانواده‌اش تحویل نمیده، حتی مانع مجلس ترحیمش هم میشه.
واقعا؟ بعد محل دفنشو که به خانواده‌اش گفتن، درسته؟
نه 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 نگفتن. هنوزم بعد از 57 سال هیچ نشونی از مزارش پیدا نشده. برای همین نویسنده اسم این کتابو که درباره زندگی شهید محمد صادق صدوقه گذاشته بدون نام و نشانی. آره، تو این کتاب بخشی از زندگی شهید صدوق در زندان به صورت داستانی روایت شده. بذار یه فصلشو که کوتاهم هست برات بخونم.
بخون اسمش، میشنوم.
آره، تو فصل 8 صفحه 121 این کتاب نوشته لحظه ای چشمهایش را باز کرد، آبی که بر سر و رویش پاشیده بودند هنوز از میان محاسنش به پایین می چکید. تمام وجودش درد می کرد. پاهایش بی‌حس بودند. شب بود و حیات زندان باز هم سرمایه گزنده‌ای داشت. هیچ جا را نمی دید. خون پهنای صورتش را پوشانده بود. نگهبانها سراسیمه می آمدند و می رفتند. یکی از آنها با لگد بر پاهای محمد صادق کوبید و ناسزاگویان گفت تو همه ما رو بیچاره کردی آخوند. همه ما باید دست زن و بچه‌مون رو بگیریم و بریم. چرا؟ چون نتونستیم از حضرت عالی حرف بکشیم. اما خیالت راحت باشه، قبل از رفتن همه عقده‌هامون رو سرت خالی میکنیم. اگه ما باید تبعید بشیم، تو هم باید تشریف ببری اون دنیا. این قولو بهت میدم که خودم با دستای خودم خفت میکنم. اگه من گذاشتم اون دهاتیایی که سنگشونو به سینه میزنی آب خنک از گلوشون پایین بره، بچه بابام نیستم. چند دقیقه بعد گروهی از نگهبانهای تنومند پیدایشان شد و محمد صادق را با عجله باز کردند و کشان کشان به سوی ساختمان زندان بردند. دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب بدون نام و نشانی، زندگی داستانی حجت الاسلام شهید محمد صادق صدوق معرفی شد. این کتاب آقای رسول آبادیان نوشته و نشر شاهد در قطع پالتویی و 169 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن.
زندگی
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 آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کون و مکان که بخشنده است و دگر مهربان. دوستان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. همونطور که شما همراهان معارفی میدونید، این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه رو بررسی میکنه. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح حکمت‌های 290 و 291 نهج البلاغه میپردازند. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در حکمت 290 نهج البلاغه به نکته دقیقی در مسائل مربوط به اطاعت و ترک معصیت اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: اگر خداوند تهدید به عذاب در برابر عصیان نکرده بود، باز واجب بود که به پاس نعمت‌هایش نافرمانی او نشود. در این مجال سخنان استاد محدثی رو می‌شنویم که در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام و تحیت و درود خدمت شما شنوندگان گرامی، در این برنامه دو حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه خدمت شما بحث میشه. اول حکمت 290، قال علیه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ان لا يعصى شكرا لنعمه. این سخن مبنای ترک معصیت رو بر اساس شکر نعمت‌های الهی بیان می‌کنه. یکی از واجبات دینی و عقلی و عرفی شکر منعم هست. یعنی اگر از سوی کسی نعمتی به ما رسید و احسانی انجام گرفت، عقل و شرع ایجاب می‌کنه که از او سپاسگزاری بشه. بارها هم گفته شده که سپاس و شکر هم مرتبه قلبی و معرفتی داره، هم جنبه لسانی و زبانی و هم بعد عملی. شکر عملی اون هست که انسان نسبت به صاحب نعمت حالت عصیان و کفران و مخالفت نداشته باشه و با اعمال خودش و استفاده از نعم الهی موجب نارضایی پروردگار نشه، نعمت‌ها رو در مسیر رضای حق ازش استفاده کنه، نه برخلاف رضای پروردگار. این معنای شکر است، شکر عملی. خب نسبت به خدای متعال، ما بهره‌مندان و متنعمینی هستیم که هر چه داریم از اوست و از وقتی که به دنیا میاییم تا واپسین لحظه های نفس کشیدن و حیات از نعمت‌های او برخوردار هستیم و اگر بخوایم حق نعمت‌ها رو ادا کنیم نمیتونیم. بنابراین ادای حق نعمت الهی و شکر عملی این هست که در محدوده طاعت و رضای او عمل کنیم و از نعمت‌ها در راه خیر و حق و صلاح و خوب استفاده کنیم. حالا کلام حضرت این است که اگر خدای سبحان وعده عذاب بر گناه و عصیان و نافرمانی هم نداده بود، لولم یتوعد الله علی معصیته، باز هم به خاطر شکر نعمتاش میبایست که ما معصیت نکنیم، تا چه رسد به اینکه خداوند در کنار وعده ها وعیدهایی هم داره و کیفرهای مختلفی رو برای معصیت قرار داده. این کلام رابطه بین بنده و خدا رو فراتر از بندهی که از ترس عذاب بر نافرمانی یا به خاطر طمع در نعمت و اجر انجام میده کارها رو فراتر از اون هست و این صفت بسیار والاتر هست. رابطه سپاسمندی و حقشناسی در کلمات حضرت امیر علیه السلام در جای دیگر هست که خدایا تو را نه به خاطر طمع در بهشت و نه به خاطر ترس از عذاب جهنم، بلکه به خاطر آنکه تو را اهل پرستش یافتم عبادت کردم. رها از خوف جهنم و طمع بهشت، بلکه عشق به معبود که ولی نعمت ماست. پس اگر وعده های عذاب الهی هم نبود، لازمه که ما خدا رو اطاعت کنیم و نافرمانی نکنیم به خاطر سپاس نعمت هایی که به ما عطا کرده.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر در خدمت شما سروران گرامی هستیم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 291 نهج البلاغه به اشعث ابن قیس برای از دست دادن فرزندش تسلیت میگن. تسلیتی بسیار پرمعنا و آموزنده که برای هر مصیبت زده‌ای کارسازه. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت میشنویم.
در حکمت 291 مضمون این حکمت تسلیت گویی و توجه دادن به ضرورت صبر بر مصیبت هاست. قال علیه السلام وقد عزا الاشعث ابن قیس عن ابن له. این سخن تسلیت گویی حضرت است به اشعث ابن قیس به خاطر فرزندش که از دنیا رفته بود. اجمالا اشعث رو بشناسیم. اشعث ابن قیس از اصحاب پیامبر و حضرت امیر بود، ولی زندگی مذبذب و بی‌ثبات و منافقانه ای داشت. اواخر عمر پیامبر در سال 10 هجری مسلمان شد، ولی پس از وفات پیامبر باز هم به یمن برگشت و مرتد شد. در دوره خلافت ابوبکر اظهار مسلمانی کرد و جوری رفتار کرد که اعتماد دیگران رو به خودش جلب کنه. در دوره حضرت علی علیه السلام هم چهره منافقانه خودش رو گاهی بروز میداد. با اون که در جنگ جمل و صفین مشارکت داشت و در جناح علی علیه السلام بود، ولی بی‌ثباتی در رأی و عمل از شاخصه های او بود. خب این اشعث ابن قیس فرزندی داشت که از دنیا رفت و در فراق این فرزند بیتابی میکرد. حضرت در سخنانی به او تسلا داد که اگر بر فقدان فرزندت غمگین هستی، حق داری و شایسته است. بالاخره اون فرزند تو بوده، رابطه نسبی و رحمی داشتی و طبیعیه که انسان در فقدان فرزند خودش قصه بخوره و بیتاب باشه. میفرماید یا اشعث ان تحزن علی ابنک فقط استحقت منک ذلک الرحم. اگر محزون میشی بر فوت فرزندت، این رحم و خیشاوندی استحقاق این رو داره که انسان در صورت بروز این حادثه قصه بخوره. ولی و ان تصبر ففی الله من کل مصیبت خلف. اما اگر صبر کنی، خداوند به جای این مصیبت اجری رو جانشین آن میسازه. شکایت از قضا تا چند و این چون و چرا تا کی، شکیبی پیش کن یا گر توانی کار بهتر کن. هر مصیبتی اجری داره که خلف و جایگزین اون مصیبته. حضرت می فرماید یا اشعث ان صبرت جرى علیک القدر و انت معجور. تسلیت حضرت به این شکله، یعنی نه اینکه صرفا بگه تسلیت عرض میکنیم، یعنی جوری حرف میزنه که مایه تسلا و آرامش خاطر طرف باشه و خود این یک حکمت و یک قانون و یک سنت رو در بر داره. بالاخره خداوند مقدراتی داره و نسبت به اشخاص تقدیر و قضای الهی جاری میشه و حتمی است. ولی اگر در مصیبت که تقدیر خدا صبر کنی ای اشعث، قضا و تقدیر الهی جاری میشه تا هم اجر میبری. ولی اگر بیتابی کنی و جزع فزع از خودت نشان بدی، همان تقدیر الهی جاری خواهد شد ولی تو از اجر الهی محروم خواهی شد. اگر صبر کنی قدر بر تو جاری میشه تو هم اجر داری. و این جزعت جرا علیک القدر و انت معذور. وقتی بیتابی کنی، شکوه کنی، گلایه کنی، همین تقدیر الهی جاری میشه بدون اینکه اجری به تو برسه. وزر و گناه این بیتابی و اظهار ناراحتی بر تو خواهد بود. سپس فرمود، جمله آخر این حکمت هست که یا اشعث ابنک سرک و هو بلاء و فتنه و حزنک و هو ثواب و رحمه. پسرت وقتی که به دنیا آمد تو را خوشحال کرد و این طبیعی است که هر پدری از تولد فرزندش خوشحال بشه. خوشحال شدی در حالی که فرزند برای تو یک نوع فتنه بود، یک نوع بلا بود. به معنای آزمون اگر بگیریم بلا رو، یا کلن گرفتاری هایی که هر کس به خاطر اولادش باش مواجه میشه، قصه ها، مشکلات، برحال تولد یک فرزند هرچند خوشحال کننده است ولی بلا و فتنه و مشکلاتی هم داره. ولی رفتن اون تو رو محزون کرد در حالی که فقدان اولاد و تحمل این مصیبت موجب ثواب و رحمت الهی است. بر فتنه و بلا خوشحال شدی ولی بر ثواب و رحمت که در سایه اجر هست محزون هستی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
الهی خوشم به آغازی که با تو بوده است و خوشا به پایانی که برای تو باشد. شرح حکمت‌های 290 و 291 نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی شنیدیم. تا فرصتی دوباره که با برنامه منشور امیر در خدمت شما باشیم، خدا نگهدار.
معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. معرفت نام تو ذکر اهل دل است، هر که امامش توی ایمانش کامل است. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا علی. رشته تقوا علی، حلقه دلها علی، صورت و معنا علی، مولا مولا 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 علی.
عزیزان شنونده، منشور امیر رو 2:35 دقیقه بامداد فردا از رادیو معارف مجددا میتونید بشنوید و این برنامه رو پیگیری بفرمایید. خب به ساعت 14 داریم نزدیک میشیم، حدود 10 دقیقه تا خبرهای ساعت 14 باقی است. از فرصت استفاده میکنم به همکارانم در استودیوی پخش خبر رادیو در تهران سلام میکنم. خانم ها و آقایان، خدا قوت، زحمت میکشید برای اینکه آخرین اخبار و اطلاعات رو به سمع مردم عزیزمون برسونید. و قبل از اینکه با عزیزانمون در استودیوی خبر همراه بشیم، پیام ولایت، گزیده فرمایش های رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی از رادیو معارف تقدیم شما خوبان شنونده خواهد شد. این روزها شاید بیش از هر زمان دیگری مفاهیمی مثل تقویت تولید داخلی یا مثلا ارتقاء بهره‌وری به عنوان بالا بردن کیفیت کار یا کم کردن از هزینه ها یا اینکه ما به دانش داخلی، به تکنولوژی داخلی، به توانمندی ها، به نیروی انسانی داخلی در واقع تکیه بکنیم، بهره ببریم، از استعدادهامون، از نخبگانمون بهره مند بشیم در حوزه های مختلف و اینکه اقتصاد به نظر بیمار ایران اسلامی رو به نوعی اصلاحش بخوایم بکنیم، از مسیر خارج کردن در واقع نفت از چرخه اقتصاد ایران، اینکه تکیهگاه اصلی اقتصاد ایران اسلامی به نفت باشه، این داستانی است که سالهای سال داره در موردش حرف زده میشه اما باید عملی بشه، باید اتفاق بیفته و خیلی از این مسائل رو مقام معظم رهبری مدظله العالی بارها و بارها به مناسبت‌ها و بهانه‌های مختلف در دیدار با گروه‌ها، مردم، با مسئولین مطرح می‌فرمایند و به اونها تکیه و در واقع تأکید هم می‌کنند، اما به نظر می‌رسه نگاه جدی‌تری باید اتفاق بیفته. گاهی تکانه‌هایی از آن چه که مثل امروز در اقتصاد ایران اسلامی هست می‌تونه با همین مؤلفه‌ها حل و فصل بشه. گوش جان می‌سپاریم به فرمایش‌های معظم الله.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور
یک مسئله اساسی در مورد اقتصاد کشور این است که باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه. این باید به اینجا برسیم. البته این حرفایی که من امروز به شما عرض میکنم و مکرر گفتیم در مقام حرف اینا آسانه، در مقام عمل کارهای مشکلی است. اینو من خود من دستم در اجرا بوده سالها، بنده میدونم اجرا کار سختی است، اما معتقدم این کار سخت را میتوان انجام داد. اجرا کردن سخت‌تر از حرف زدن است، اما همین کار سخت را با همت، با اعتماد به این مردم، با اعتماد به این جوانها، با اعتماد به سرمایه‌های داخلی کشور، با اعتماد به خدای متعال که وعده نصرت داده است، این کار سخت رو میشه انجام داد. یکی از کارها که مهمترین کار همین است، باید تکیه بودجه به تولید داخلی باشد، یعنی به درآمدی که مردم تولید میکنند و مالیات میدن. دو کلمه میخوام راجع به مالیات عرض بکنم. عزیزان من، مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جز مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد دار بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم، فرار مالیاتی دارن. اینا جرم است. فرار مالیاتی جرم است. اونی که از دادن مالیات به دولت خودداری می کند و مالیاتی که باید به دولت بدهد که اون درآمدی که حاصل شده از در اختیار او به برکت فضایی است که دولت به وجود آورده است و کاری است که دولت داره میکنه، پس باید مالیات رو بدهد. اون کسی که این مالیات رو نمیده در حقیقت کشور را وابسته میکند به پول مفت نفت. وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش میاد. یک روز تحریم میشه، یک روز نفت ارزان میشه، یک روز شاخوشانه میکشن، کشور به این وضع دچار میشه. مسئله مالیات خیلی مهم است. البته من شنیدم که مسئولین مالیاتی کشور دارن طراحی میکنن، کارهای خوبی دارن انجام میدن. این کارها باید سریع انجام بگیرد، باید تحقق پیدا کند، از مردم باید کمک خواسته بشود و مردم باید کمک کنند. این قلم اول، قلم اول از کارهای مهمی که باید انجام بگیرد این است که بودجه کشور، اداره دولت به وسیله درآمدهای از درون مردم باشد، یعنی از همین مالیات که مالیات هم مربوط می شود به تولید، کسب و کار. یک نکته دیگر ارتقاء بهره‌وری است که از تعبیرات رایجی است که میکنن. بنده این رو خلاصه میکنم به دو کلمه در زبان فارسی: تولید کننده ما، بنگاهدار ما سعی کند با کم کردن ریخت و پاش هزینه تولید رو کم کنه، کیفیت رو بالا ببره. این میشه بهبود بهره وری. وقتی که هزینه کم شد، هزینه تولید بخشی مربوط به چیزایی است که در اختیار بنگاهدار نیست. خب فرض کنید تورم بالاست، قیمت کارگر، مزد کارگر میره بالا یا مزد مواد اولیه، یه مقدار ایناست، بله، لکن یه مقدارم ریخت و پاش است، اسراف است، خرج کردن های بیجاست. اینا رو باید جلوش رو بگیرن. یک مسئله مهم دیگر استفاده حد اکثری از ظرفیت های داخلی است. ما کشورمون در منطقه حساسی قرار دارد، همسایه های زیادی داریم، بالا دریا داریم، پایین دریا داریم، دسترسی داریم به همه دنیا. اینجا رو نقشه که نگاه کنید یک چهارراه بسیار حساس و مهم زمینی و هوایی است کشور ما. دسترسی به آب‌های آزاد هم دارد، اینا فرصت‌های بسیار مهمی است، علاوه بر منابع، علاوه بر امکانات. از این فرصت‌ها برنامه‌ریزی بشه، فکر کنن به نحو احسن استفاده کنن.
تباب بر پیام ما، به محضر امام ما، بگو به پیر عارفان درود ما، سلام ما، بگو که ای بقای تو دعای صبح و شام ما، بگو که خود تو آگهی ز وحدت کلام ما، بگو که از وجود تو شکوه و انسجام ما، ما به پیمانت ستاده ایم، سر به فرمانت نهاده ایم، تازه پا افتد قصد فتگر، بحر جان بازی آماده ایم، هرچه فرمایی همان کنیم، بازوی همت گشاده ایم، چون رضای حق رسم و راه ماست، بر رضای حق دل داده ایم، تا بنای معدلت گردد به پا، تا بشر ز بردگی گردد رها، سرکشد زبان